أعوذ بالله من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نتلو عليك من نبأ موسى بفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءه ويستحيي نساءه إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألغيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وحامان وجنودهما كانوا خاطئين. چو سوره مبارک قصص در مکه نازل شد و عناصر محوری سوره مکی اصول دین است و طرح قصص انبیا سهم تعیین کننده در این معارف دارد، لذا جریان وجود مبارک موسی کریم و هارون سلام الله علیهما را بازگو فرمود. برای اینکه روشن بشود این مطالب معنن همان است که خدا اراده کرد، لفظن همان است که خدا ایجاد کرد، این چنین نیست که مطالب را به قلب حضرت رسول صلی الله علیه وسلم القا کرده باشد و الفاظ مال خود پیامبر باشد، بلکه معنن و لفظن مال خداست. فبود ما جریان موسی و هارون را برای تو تلاوت میکنیم، یعنی معنا تعلیم، لفظ تلاوت. نتلو علیک من نبأ موسی و هارون، لنعلمو، تا توهم بشه که مطالب از خداست ولی معاذ الله لفظ ها مال پیامبر است. فبود نتلو علیک من نبأ موسی و فرعون بالحق. مطلب بعدی آن است که چون بیان سنت الهی است به قضایای تاریخی و شخصی سهمی ندارد، از جریان فرعون و هامان به عنوان یک اصل کلی و از جریان موسی و هارون سلام الله علیهما به عنوان اصل کلی یاد میکند و به صورت فعل مضارع شش بار ضمیر متکلم مع الغیر را ذکر میکند تا معلوم شود سنت سنت الهی است. گذشته و حال و آینده را در بر میگیرد. فمود و نوری دو یک ان نمون دو که اینها هم متکلم الغیر است و نجعلهم سه و نجعلهم الوارثین چهار و نمکن لهم فی الارض پنج و نوری فرعون و هامان شش. شش بار از این مطلب به صورت متکلم الغیر یاد میکنند تا هم عظمت و جلال و شکوه ربوبیت را تفهیم کند، تا هم در کار بودن مدبرات امر را تفهیم کند، تا بفهماند که حال و گذشته و کنونی یکی. تعبیر مرحوم شیخ طوسی در تبیان این است که اونها که این جریان و نورید و انمونه را بر وجود مبارک هستی حجت سلام الله تطبیق کردن، از این تعبیر فعل مضارع خیلی کمک می‌گیرند چون جریان فرعون و هامان که گذشت، جریان موسی و هارون سلام الله علیهما که گذشت، از اینکه به فعل مضارع یاد میکنن معلوم میشه مربوط به آینده است. این نسبت به آینده تطبیق میشود. البته این سخن فی الجمله تام است، لیکن بیان سنت الهی است. سنت الهی گذشته و حال و آینده را در بر میگیرد و آینده مربوط به وجود بارکی حضرت حجت سلام الله علیه است. مطلب دیگه این که فرمود ما مستضعفین فعل ارض را به امامت میرسانیم. این کلمه فعل ارض نشون میدهد که اینا گرچه مستضعف فعل ارضند ولی فی سما دیگه مستضعف نیستند. در ملکوت عالم اینها مستضعف نیستند. همین روایتی که مرحوم کدینی از بطول مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل کرد، کلام نورانی اون حضرت این است که این مضمون که اگر کسی برای رضای خدا عالم بشود و برای رضای خدا به علمش عمل بکند و برای رضای خدا به علم عمل کرده استفاده کند و تعلیم بدهد و دیگران را عالم کند، من تعلم العلم لله و عمل به لله و علمه لله دعیه فی ملکوت السماوات عظیم. این رو در ملکوت آدم فرشته ها بکن آیت الله العظما. این هر حد در هر حدی که باشد، این کلمه لله در حدیثی که مرحوم کلینی نقل کرده است یک بار ذکر شده. این به نحوه تنازم اون واسطه است برای هر صفه، برای تعلمه و عمله و علمه. این لله شاهد هست در درون و بیرون که متعلق به خصوص اخیر نیست. این نظیر این که بازا شهران عزمته و کرمته و شرفته و فعزته و علشو، این علشو محول واسطه است برای هر چهار فعل علی تنازم، نه اینکه این وسط ها غصب بشه. این لله هم همینطور. اگر کسی برای رضای خدا عالم شد یا برای رضای خدا به علمش عمل کرد و برای رضای خدا این علم را در جامعه منتقل کرد، این آیت الله عظماست پیش ملائکه، دعیه فی ملکوت السماوات عظیما. این فعل ارض نشون میدهد که اینا مستضعف مطلق نیستن، اینا مستضعف فعل ارضن و مستعذر فی السما. خب خب البته فرمودن اون بابای قسم است، این لام برای سله است. خب فرمود به این که نه نمی کنه. بله نمی کنه، برای اینکه خدای سبحان برای اینها این سمت ها را که قرار داده است معلوم میشه که مستضعف در زمینن فقط، برای اینکه اینا ائمن به جعل الهی و وارثان به جعل الهی. اون که مستعظم در ملکوت نباشد که به امامت نمیرسد. از صرف استضعف فی الارض استفاده نمیشود، لیکن از این چهار فعل بعدی که فرمود نجعلهم ائمه، نجعلهم الوارثین، نمکذهم فی الارض و نوری فرعون و هامان منهم ما کان یحذرون، از اینها استفاده میشود که اینا در پیش فرشته ها مستعظمه. خب نه اسمت گرهش در نمی آید که مصداق کاملش البته اونهایی هست، وگرنه اون چی که در زمان سابق گذشت اینطور نبود. وعده الهی هم این است که اندل عرضه لله یرس و عبادی از سال بود، مصداق کاملش از اون باب است. یه سلسل آیاتی است که طبق شواهد فراوانی که هست حصل داره، یه غیر معصوم و شامل نمیشه، مثل آیه تدهیر، آیه مباهله، آیه انا و علیکم الله، اونا قرائن خاص خودش داره. اما بعضی از آیات مطلقه است غیر معصوم را هم شامل می شود، منتها فرد کاملش معصومه. اگر ما یک قرینه نظیر آیه مباهله، آیه تدهیر، آیه انا ولیکم الله الیوم اکملتو اینا داشتیم، بر این منحصر مال معصوم. نه، برای اینکه بله شدن، اما بله، اما به قرینه بله، اما به قرائن این چهارگانی که پیدا شد منوش مؤمنان اونها مرادن دیگر، وگرنه اونهایی که یه روزی به دنبال وجود مبارک موسی کریم رفتن، یه دنبال روزی هم گفتن یا موسی لنا اله هم کما لهم آله، به دنبال سامری را افتادن، اونا رو که نمیگه که خب نه، ما وارث قرار میدیم. چی رو خدا وارث زمین قرار میده؟ بعد آیات دیگر بله، اما اینجا که فرمود ما وارث قرار میدیم، چی رو وارث قرار میده؟ خب بسیار خوب، پس معلوم میشه که منظور مؤمنان بنی اسرائیل هم دیگر. وارث یعنی وارث، وارث کافر که وارث خدا نیست. ان الارض لله، ما ایرا رو وارث قرار بدیم. ان الارض لله یرثها عبادی الصالحون، نه اینه که اینا وارث فرعون باشن. وارث فرعون مثل خود مورس همه افتادن تو دریا، کسی از اونا نمونده که. بنابراین این که بود و نجعلهم ائمتن و نجعلهم الوارثین، بعد هم فرمود به این که ما فرعون و هامان را نشون میدیم به وسیله اینها که چه باید بچشن. فرمایش مرحوم شیخ طوسی تو تبیان از اون گروه نقل کند این است که اونها گفتن این ضمیر منهم به انصار حضرت الجد برمیگرده و نوری فرعونه و هامانه و جنودهما من انصار الحجه، و دلیل این که این نوریدو فعل مضارع است و مربوط به آینده، پس منظور فرعون و هامان این عصر و منظور از منهم انصار حضرت حجت. این البته تفریق است، این سخن درست است، اما اصلش که مربوط به زمان بنی اسرائیل بود، اون بنی اسرائیل مؤمن رو مخاطب کرد. آینده انصار حضرت حجت، گذشته مؤمنان هست که موسی بودن. خب اما اونایی که یه روزی به دنبال هست موسی هستن، یه روزی هم به دنبال سامری، اونهایی که مثل خود فرعون هم به عذاب علیم گرفتار می شود که یتیهون فر ارزه و این سنه. نه، قدرت رو اگر خدا ارث بدهد کمال است، وگرنه خلفاء الارض هستند، قوم عاد و ثمود بعد از قوم فرعون وارث قدرت اونها شدند، اما خدا ایراث نکرده. اگر اینها وارثان الهی باشند، حتما آدمای صالحی هستند و خدا اینها را ائمه قرار میده. او وقت ائمه باید باشند دیگه. اون که به نوری فرعون نیست، اون که خود فرعون است. اون چون که خیلی فرق میکند، اونجا که ائمه است به ما فرمود قاتل و ائمه مثل کف انهم لا ایمان لهم، اما اینجا فرمود و نجعلهم ائمه، یک فرعون و هامان عصر را به وسیله اینها ما سر جاشون میشونیم، دو معلوم شد آدم های صالحی هم دیگر. حالا یا زمان هست موسی بود یا زمان است که حجت به تعبیری که مرحوم شیخ طوسی در تبیان از بعض نقل کند به انصار الحجه برمیگردد. بالاخره اینا کسانی هستند که یا با فرعون و هامان گذشته درگیرند یا با فرعون و هامان عصر کنونی درگیرند. بالاخره مردان صالحی هم دیگر اگر جز ائمه کفر باشند که خدای سبحان به مؤمنین دستور میدهد و قاتل و ائمه الکفر هم لا ایمان لهم. خب فرمود و نجعلهم ائمتان و نجعلهم الوارثین. بله خب بعض از ظالمین بعض امامت نیست، امامت نیست. اگر خود بعض ظالمین باشه نظیر اون که در سوره انعام آمده که دیگه نمی فرماد من فرعون عصر را به وسیله اونها سر جاشون میشونم که امامت نه، امامتی که خدا قرار میدهد که در برابر فرعون عصر بایستد امامت صالحان دیگه. یه وقت است که امامت طالحان است. به ما فرماد و قاتل و ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم. این امامت طالحان دیگه فرعون و هامان را سر جاشون نمیشونن، خودشون فرعون و هامان هن. اونی که فرعون و هامان را چه در گذشته چه در آینده سر جاش مینشاند انسان های صالح هم دیگر. خب همون به نوریه فرعونه و هامانه، چه فرعون و هامان اعصار گذشته که در زمان اصل موسی سلام الله علیه بودن، چه فرعون و هامان آینده به تعبیر تبیان شیخ طوسی که انصار الحجه اون را سر جاشون میشونه. و نوریه فرعونه و هامانه و جنوده هما منهم ما کان یحذرون. اونچه که این فرائن میترسیدن به وسیله مردان الهی عملی میشود، ولی ما این کار رو میکنیم به دست اینها. نظیر اونچه فرمود قاتلوهم یا عذبهم الله و ایدیکم، فرمود با اونها مبارزه کنید، خدا با دست شما اونها رو سر جاشون مینشونند. قاتلوهم یا عذبهم الله و ایدیکم، همون ما نشون میدیم همون به دست شما. و نوریه فرعونه و هامانه و جنوده هما من هم، یعنی از این ائمه که وارثان زمین مستضعفانی که به امامت رسیدن ما کانی احسنه. مطلب دیگه این که یه وقت از لات اقدس اله معصومین را اراده میکنند. این معلوم میشه که برچین کرده، جوایه یعنی برچین. اگر یه دست فروش این میوه ها رو طبق چید، شما دارید اون درشگاه و سالم ها رو انتخاب میکنید، این برچین کرده. این برچین را میگن جوایه. مجتبا یعنی جوایه شده، برچین شده، مثل مصطفی است. اگر خدای سبحان بخواهد از معصومی سخن بگوید، سخن از اجتباست، سخن از استفاست که فرمود ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. اینا معصومی هست. اما یه وقت است که نه، اهم از معصومین هست، منتها اینها زیر پوشش معصومین به کمال هم میرسند. این میشه مردم سالاری دینی که اگر یه وقتی یک حکومتی حاصل شد زیر پوشش معصوم بود یا به امر معصوم بود، گرچه سخن از استفا نیست، نظیر ان الله اصطفى آدم و نوحا و ماننده، اما سخن از مستضعفان فی الارض و مستعظمان فی السماء که فرمود ما این کار رو کردیم. بعد هم فرمود ما به وسیله اینها فرعون و هامان هر عصری را دفن میکنیم، به خاک ذلت میرسونیم. البته در گذشته به رهبری وجود مبارک موسی و هارون سلام الله علیهما بود، در آینده ان شاء الله به رهبری وجود مبارک حجت سلام الله علیه. خب و نوری فرعون و هامان منهم ما کانوا، این که فرمود به نوری دو انمون تو سوره مبارکه توبه مانند اون گذشت که بلد منند ده ها علال مؤمن از بعث فیهم، که منت هی نعمت العظما، هر من نعمتی رو منت نمیگن، اون نعمت بزرگ رو میگن منت. لقد منن الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا. مسئله حکومت، مسئله امامت، مسئله ظلم ستیزی، مسئله استقرار عدل و قسط، اینا جز نعمت های بزرگ خداست. از این نعمت بزرگ به عنوان منت یاد میکند، اونم به صورت فعل مضارع که نشانه استمرار و بیان سنت الهی است. و نورید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین و نمکن لهم فی الارض. خب نمکن لهم فی الارض کسانی هستند که تو سوره مبارکه مؤمنون و امثال ذالک گذشت، الذین مکن لهم فی الارض اقاموا الصلاه و آتوا الزکاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و لله عاقبت المرور. این پنج بخش را تو سوره مبارکه مؤمنون گذروند دیگه. هم با نمکن لهم فی الارض، خب چه کسانی متمکن در زمین هستند؟ کسانی که این اوصاف خمسه را داشته باشند. این چنین نیست که اگر یک کسی با زورگویی بر زمین مسلط شد جز این نمکن لهم فی الارض بشود. اونا کسانی که اذا دخلوا قریه افسدوها بجهل و عزت اهلها اذلها. اما اینی که تو سوره مبارکه مؤمنون فرمود الذین ان مکنهم فی الارض، این پنج تا کار رو میکنن، الان فرمود به نمکن لهم فی الارض. خب بعد و نوری فرعون و هامان و جنودهما منهم، از اینا ما کان یحذرون. پس اینا در مقابل فرعون و هامان هر عصر و مصری هم. بعد هم فرمود به این که رای حل بشین. رای حل ما از تلیعه امر از کودکی وجود مبارک موسی کریم شروع کرده. قبلا در سوره مبارکه شعرا، نمر، تاها، بخشای دیگه از قصه هست موسی را ذکر فرمود. برخورد هست موسی با در وحی اون قبض و گرفتن نور به جای نار و دریافت وحی در کوه طور و اینها را ذکر کرد. مبارزه با فرعون را ذکر فرمود، مبارزه با سحره را ذکر فرمود. اینا تو سوره مبارکه تاها اون را گذشت. قصه هست موسی از کودکی، گوشه از این در سوره مبارکه تاها اشاره شده و بخشی هم در این سوره مبارکه قصص. از کودکی هست موسی سلام الله علیه شروع میکنه، میفرماید ما برای براندازی نظام سلطه کودکانی را زیر پوشش خود داریم تا به مقصد برسانیم. و اوحینا الی ام موسی. عصر مستحضر عصر خفقان بود که یوزب به او ابنا هم بیستحی نسا هم. در یه همچه عصر که نسل کشی بود، پسر کشی بود، مادر موسی سلام الله علیه ما باردار شد. وقتی این کودک به دنیا آمد معلوم شد پسر هست. خدا می فرماید به این که خب او هراسناک بود که الان درباریان و مأموران و فرعون میان این پسر رو می کشن. ما به مادر موسی وحی فرستادیم، این امور را از راه وحی به او القا کردیم. و اوحینا الی ام موسی، به او این مطالب را القا کردیم، ان ارضعیه، تا اونجا که ممکن است این کودک را شیر بدیم. فإذا خفت علیه، وقتی هراسناک شدی که من با مأموران فرعون اطلاع پیدا کنند و این کودک را بگیرند، فعلقیه فلیان، این رو بنداز تو دریا. از دریا نترس چون به ما دادی. اگر از مأموران فرعون میترسی، این امر عادیست برای اینکه نا یذبحون ابناءهم رسمشون بود، ولی دریا حرف ما را گوش میده، گرچه فرعون حرف ما را گوش میده. و الغیه فالغیه فلیم، منظور دریا اون بحر احمر و دریای سرخ نیست که در شرق مصر است، از اونجا بگذری وارد شام و اینها میشی، منظور همین رود نیل است که در وسط شهر مصر میگذرد. فالغیه فلیم، اما ولا تخافی ولا تحزنی، خوف نسبت به آینده است، حزن نسبت به از دست دادن چیزی در گذشته. یعنی انسان اگر چیزی را از دست بدهد غمگین است، و اگر احتمال بدهد در آینده چیزی را از اون میگیرن هراسناک. فرمود شما این بچه را که در صندوقچه قرار دادی انداختی دریا، غمگین نباش چون چیزی را از دست ندادی، هراسناک نباش برای اینکه چیزی را از دست نمیدی، چون به ما سپردی، ما هم این را کامل میکنیم، به تو برمیگردنیم. ولا تخافی نسبت به آینده، ولا تحزنی نسبت به گذشته. چرا؟ چون انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین، ما او را سالم نگه میداریم، یک، به تو برمیگردنیم، دو، به مقامات والای رسالت میرسانیم، سه. که اینجا بین دو تا امر، یکی ارزعیه یکی الغیه، بین دو نه، یکی لا تخافی و لا تحزنی، بین دو بشارت، یکی انا رادوه یکی جاعلوه من المرسلین، این همه دو به دو قرینه هم شش امر را در همین یک سطر خوردی بیان فرمود. خب قبلا ما این بحث را تو شواهد در زیل آیه و اوحینا الیهم فعل الخیرات گذاشتیم که ذات اقدس اعلا چند جور وحی دارد. او وحی تشریعی که شریعت و احکام است، مخصوص انبیاست که دیگران سهمی ندارد، اون از بحث خارج. اما وحی هایی که مربوط به علم غیب باشد، ملاحم باشد، تصمیم گیری های خوب باشد، اینا برای مؤمنین هم هست. بخشی از این وحی ها به صورت الهام علمی است، مثل که انسان دارد مطالعه میکند که با تقواست، اتقوا الله و یعلمکم الله، یه مطلب خوبی رو خدا به او یاد میدهد. ابتکارات خیلی از فقها، حکما، متکلمین، این بزرگواران که نوآوری هایی که داشتن دیگه از خودشون که نداشتن، برای اینکه خدای سبحان انسان را آفرید و لا اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، تو کتاب های دیگه هم که نبود. این علم یک نورانیتیست، یک وجودیست، این وجود مبدع فاعلی میخواد. انسان قابل علم است، نه فاعل علم. حتماً، یعنی حتماً یه معلم بیرونی بخواد. اگه انسان از جای دیگه یاد نگرفت، اگه تو کتابی ندید، از هم بحثش استفاده نکرد، دابد کسی بو یاد داد دیگر. اتفاقی که نیست، کسی باید من خودم یاد گرفتم، این حرف غیر معقولیه. غیر معقول یعنی غیر معقول. آخه فاعل قابل که یکی نخواهد بود. انسانی که جاهل است میگه من خودم یاد گرفتم. حتما کسی به او یاد داد، حالا یا قبلا شنید در گوشه ذهنش بایگانی شده بود، الان خودش نشون میده. یه وقت شیخ الاستاد مرحوم علامه شهرانی رضوان الله همین مطلب رو فرمودن که گاه انسان 20 سال قبل 30 سال قبل در یه مجلسی یه مطلبی رو از یک کسی شنیده، بعد این مطلب در گوشه ذهنش بایگانی شده چون تکرار نکرده بود اونجا مونده، بعد از 20 سال 30 سال حالا که در مرور میکند مطالعه میکند کتاب هایی که در مسلوس مطالعه میکند ده قطعاً اون مکتب 30 سال قلب خودش نشون میده. این بنده خدا خیال میکنه که جز ابتکارات اوست. من که 30 سال قبل که یادش نیست الان که تو کتاب ها ندیده میگه ابتکارات منه. این جز فرمایشات ایشون بود. اون وقت ما هم مقاصد مرحوم شیخ میخوندیم هم خدمت ایشون علوم عقلی میخوندیم. من دیدم همین فرمایش در فرمایشات مرحوم شیخ انصاری هست. مرحوم شیخ انصاری مقاصد رو به یک سال و دو سال ننوشته. مرحوم شیخ انصاری این مطلبی رو از تذکره ملوه و علامه در یک گوشه از مقاصد نقل میکنند. بعد از گذشت چند سال چون مقاصد چند سال طول کشید مرحوم شیخ رو تمام کنند. همین مطلب را که خودش چند سال قبل از تذکره علامه نقل کرد در جای دیگر نقل میکنند بکنند لم یسبقنی احد. این حرف رو کسی نگفته من دارم میگم. خب این جزء بایگانی شده های گوشه ذهن است که خودش نشون میده. بالاخره محال است کسی مطلبی را از خود بفهمد. از خود بفهمد یعنی چی؟ یعنی علم که یک مطلب وجودی است خود به خود پیدا شده، فاعل نداره. خب تو که قابل بودی، قابل که نمیتواند فاعل باشد که، تو پذیرا بودی. بنابراین ممکن نیست یک مطلبی علمی پیدا بشود الا که معلم دارد. اگر حق باشد که فرشتگان الهی هم، اگر جد مغالطات باشد که این نشیاطین لیوهون الى اولیاء هم لیجادلو بود. این 13 قسم مغالطه با همه زیر مجموعه ذاتی و عرضی همه اینها این الغاءات شیطانه. این نشیاطین لیوهون الى اولیاء هم لیجادلو بود. تمام مغالطات به وسیله وساوس علمی شیطان است. خب بنابراین خدای سبحان مطلب علمی را اگر حق باشد یا به وسیله استاد یا وسیله همبحث یا گاهی وسیله شاگرد به انسان منتقل می‌کند. اینا مربوط به علم است. گاهی مطلب عملی را القا می‌کند. تو بحث‌های قبل در پارسال یا سال مشابه اون چند بار این قسمت گذشت که مشکل ما معممین مشکل علمی نیست، مشکل ما مشکل عملی است. یعنی ما اگر واقعا آدم صالحی سالم باشیم جامعه نورانی خواهد بود، جامعه معطر می‌شود. اون چه به مردم میگیم عمل بکنیم، اون چه که گفتیم عمل کرده باشیم، تا عمل نکنیم نگوییم، برخلاف گفته عمل نکنیم، چون به خلوت میرسیم کار دیگه نکنیم. ما اگر این چیز باشیم میشیم فرشته. جعلنا له نورا یمشی به فی الناس. چند هزار فرشته تو ایران زندگی کنن ایران میشه معطر. ما مشکل اساسی ما اون کمبود عمل. این عمل که ما عالم بی عمل میشیم نه برای آن است که ما مشکل علمی داریم. ما مطلب رو خوب بیان میکنیم، گاهی رو منبر میریم، سخنرانی هم میکنیم، قل للمؤمن رو میگیم، وقتی پایین آمدیم نامحرم رو نگاه میکنیم. این برای چیه؟ چندین بار در بحث‌های سابق گذشت که متولی علم غیر از متولی عمله. ما یه دستگاه علمی داریم که حوزه و دانشگاه متولی این کاره. یه دستگاه عملی داریم که متولی ندارد، اون فن اخلاق است. اخلاق نظری نه، اخلاق عملی. یعنی کسی که ما را بپروراند، اون متولی ندارد دیگر. حالا گوشه کنار چهار تا دل صالح پیدا میشه، اخر دیگر است. اونجوری که علم متولی دارد، عمل که متولی ندارد. اونجوری که فقه و اصول و فلسفه متولی دارد، اخلاق که متولی ندارد. خب ما در بیرون ما چهار قسم بودیم. تکرار این حرف هم هر روز هم اگر ما رو تکرار بکنیم برای ما سودمند است. درون ما همین چهار گروهه. ما در بیرون یه سلسله قوا و تشکیلات داریم که مسئول و متولی درک، یه سلسله قوا داریم که مسئول و متولی عمل و حرکت هم. ما چشم داریم، گوش داریم تا با اینها ادراک بکنیم، دست داریم، پا داریم تا با اینها کار کنیم. این متولی‌ها همه از هم جدا. انسان از در بیرون چهار گروه است. بعضی هستند که هم مجاری ادراکیشون سالم است، هم مجاری تحریکی سالم است، هم خوب میشنوند، هم خوب میبینند، هم دست و پا دارند، خوب میتوانند بدوند. این یک گروه. گروه دیگر کسانی هستند که چشم و گوششون سالم است، خوب میبینند، خوب میشنوند، و دست و پاشون فلجه. سوم به عکس است، دست و پاشون فعال است ولی چشم و گوش بسته است. چهارم از هر بجهت محرومه. این از نظر بیرونی. اقساب چهارگانه بیرونی نشون میده اگه کسی با چشم و گوشش صدای عقرب را شنیده یا خود ما رو عقرب را دیده، چون دیده دست و پای او هم سالم است، یا دفاع میکند یا فرار میکند. اما اگر کسی دست و پاش فلج باشه، این مار عقرب را میبینه ولی قدرت فرار نداره، شما هی با اعتراض بکن که چرا فرار نکردی، چرا سنگ نزدی. خب چشم که سنگ نمیزنه، چشم که فرار نمیکنه، اونی که فرار میکنه که بسته است. شما هی با تلسکوپ بده، میکروسکوپ بده، دوربین بده، نزدیک بین بده، عینک بده، اون مشکل دید نداره، این مشکل عمل دارد، چون دست و پاش فلجه نمیتونه فرار کنه یا دفاع کنه. گروه سوم کسانی هستند که دست و پاشون بسته است، بازه، ولی چشم و گوششون کر و کوره. خب اینم مار عقرب رو نمیتونه دفع کنه. نمیشه بهش اعتراض کرد که مگه ندیدی؟ خب باید ببینی که فرار کنه. گروه چهارم کسانی هستند که هم از چشم و گوش نابینا و کورند، هم از دست و پا فلجه. این اقسام چهارگانه در بیرون. ما باید باور کنیم از نظر معرفت نفس درون ما هم همین طوره. ما یه سلسله نیروهای خدا به ما داد که متولی اندیشه است، اون عقل نظری است، وهم و خیال هم در خیال و تصور و تصدیق و قضایا و قیاس استثنایی و اقترانی و کارهای حوزه و دانشگاه. این ها متولی اندیشه است که جزم و تصدیق و مذنه و احتمال و شک کار این است. یه سلسله نیروهایی داریم که کار اراده و اخلاص و عزم و نیت و اینا. جزم یعنی جزم، عزم یعنی عزم. بین جزم و عزم مثل آسمان زمین فرقه. جزم چیز دیگه است، عزم چیز دیگه است، علم چیز دیگه است، اندیشه چیز دیگه است، انگیزه چیز دیگه است. مسئولاش فرق میکنه، متولیاش فرق میکنه. اخلاق با همه این بخشای اراده کار میکند، با بخش طلب کار میکند، با بخش عزم کار میکند، با بخش اخلاص کار میکند، با بخش اراده کار میکند. این اول در اثر مکروهات و معاصی صغیره و معاصی کبیره طبق بیان نورانی استنی سلام الله کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. این فرج شده، هوس شیطان این رو به بند کشیده. عقل عملی اون که باید تصمیم بگیره، اراده کنه، اخلاص داشته باشه، این زنجیری است. حالا شما هی نصیحت بکن، هی فلسفه بباب، هی فقه بباب، هی اصول بباب، این شخص مشکل علمی نداره، خودش استاد است، این آیه رو تدریس کرده، اما نامحرم نگاه میکنه، غیبت هم میکنه، دروغ هم میگه، رشوه هم میگیره، چون اونی که باید عمل بکنه فلجه. الان این معتادا مشکل علمی دارن، اینه که هر شب با کارتون خوابا و جدول خوابا بیش از دیگران و پیش از دیگران خطر رو میبینن. که شما هی نصیحت بکن، نصیحت بکنی که چی رو عالم بکنی. از علم کاری ساخته نیست، علم کار اندیشه رو داره انجام میده، کار جزم و تصور و تصدیق و سخنرانی و مقاله نویسی و درس گفتن حوزه و دانشگاه رو این انجام میده. اما اراده و اخلاص و نیت مال عقل عملی است که عقل ما آمده به رحمان و اکتصوی به جنان که ائمه السلام این مرزها رو جدا کرده. این عقل عملی اگر چونچه به اسارت وسوسه و شیطنت در آمده است، چم من عقل اسیر تحت هوا امیر، یک کاری ساخته نیست. خدای سبحان اگر ببیند شخصی اون چرا که فهمید درست عمل میکنه، به مقداری که فهمید. من جل حسن فله و اشرم سالها شامل اینا هم میشه. گاهی همونطوری که مسئله علم را بالا میبره، بالا میبره، یک کسی رو بحر العلوم میکنه، یک کسی رو علامه میکنه، این بخش عملی اراده طلب اخلاص اینو میبره بالا میبره بالا میبره بالا میبره مالا اینو مادر موسی میکنه. به مادر موسی علم نیاموخت، به مادر موسی عزم و اراده و فعالیت های اراده بنداز تو دریا گفت چشم. این بنداز اراده میخواد. این و اوهینا الیه الفعل الخیرات نه انحکم کذا. همون ما به یه عده فعل و انجام دادن کار را وحی میفرستیم. این وحی با درسای حضور دانشگاه فرق داره. این سلطان است. این هر جا آمد کل فضا را روشن میکنه. اگر این وحی وحی علمی باشه هم حوزه اندیشه را روشن میکنه هم قلمرو اراده را فعال میکنه. اگر وارد قلمرو اراده بشه هم حوزه اراده و اخلاص را فعال میکنه هم حوزه اندیشه را، چون سلطان است. همون و اوهینا الیهم فعل الخیرات. اینجا هم و اوهینا الی ام موسی بنداز دریا گفت چشم. این علم نیست. این کار برای همه هست. مادر موسی سلام الله علیه ما نه پیغمبر بود نه امام بود، چیزی از امامت و نبوت و رسالت سهمی اون بانو نبود. اخلاص داشت به ذات اقدس اله، در حوزه اراده او وحی فرستاد و به صورت کلی هم وعده داد و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة. ما به اونها نگفتیم نماز واجب است، نماز رو به پیغمبر گفتیم. به اونها گفتیم پاشید نماز رو بخونید. میبینید بعضی ها بیتابن هی ساعت نگاه میکنن که نماز اول وقت چه بخونن. بعضی ها بیتابن منتظرن به استقبال به همش رمضان برن. اینا وحی فعل است. فرمود مگه کسی میشد بچهش بذاره دریا؟ فرمود ما این کار رو کردیم، وحی فرستادیم. سلطنت وحی کل فضای قلب مادر موسی رو روشن کرد. او در کمال طمأنینه بچه رو انداخت دریا. و اوحینا الی ام موسی که بنداز دریا. بعد به دریا هم گفتیم این امانت ماست. میبینید دو تا امر است، یکی امر حاضر است یکی امر غایب دستور برکت تاها گذشت. همون اونجا گفتیم فعلقیه فلیم، این امر حاضره. بعد فلیلغه الیمو به ساحل امر غایبه. تو بنداز یک، دریا ببر سالم تحویل بده دو. هر امر این تکوینه دیگه، هم این امر غایب حاضر تکوینی است دیگه، تشریعی که نیست که، همون امر غایب تکوینی است. فلیلغه الیمو به ساحل، او موظف است که سالم این صندوق را به مقصد برساند، تو موظفی که سالم این صندوق را به درد بده. این وحی فعله، این برای همه هست. الحمدلله رب العالمین.